مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که در واقع به من متقبل شده به نام اخلاق جنسی ایرانیان در عصر قاجار، در واقع با این عنوان بحث نمیشه، بیشتر مد نظرم از این بحث نقد روایت تاریخ نگاری خود خانم نجم آبادی هستش که من تو جلسه قبل به دیدگاه روشی اون پرداختم و این بار در واقع از خلال خود گفتمان دیگری و روایت دیگری تلاش میکنم که در واقع نجم آبادی رو از دیدگاه روایتی جدید و روایتی بومی شده از جامعه خودمون نقد کنیم و در واقع از این بابت تحت عنوان شاید اخلاق جنسی ایرانیان معنا نمیده که من بیام و شرح توصیفی از اخلاق جنسی ایرانیان در صدد باشم که این مسئله رو به شما ارائه بدم، بلکه بیشتر روایت جدیدی از دریچه جدیدی در واقع به اخلاق جنسی ایرانیان هست که به نقد دیدگاه خانم نجم آبادی میپردازه. اگر جلسه قبل سوالی داشتید که من در خدمتون هستم و یعنی من بحث رو در واقع از حوزه نگاه جدید بومی شده به اخلاق جنسی ایرانیان آغاز کنم. بحث
خاصی شد تقریبا که تو ایشون
بله. خب دیدگاهاشون در مورد اخلاق جنسی ایرانیان دیدگاه‌های واحد و یگانه ایه. خب اگر من نقد کنم در واقع نگاه روایت جدیدی را از اخلاق جنسی ایرانیان بحث کنم، طبیعتاً اون روایت خودش مورد نقد قرار میگیره و لازم نیستش که در واقع من بیام و تحت عنوان اون کتاب دوباره نقد جدیدی رو بیام ارائه بدم. من قبل از اینکه بحث رو شروع کنم، مثلا یه سری از افراد و کتاب‌هایی که در حوزه در واقع سکسوالیته در ایران دارن بحث میکنن رو به شما معرفی کنم که یکیشون آثار خانم نجم آبادی هست که مهمترینشون تو جلسه قبل بحث شد به نام زنان سیبیلو و مردان بیریش که هویت جنسی و گرایش‌های جنسی رو در واقع میاد از هم جدا میکنه، طبقه بندی میکنه و در موردش بحث میکنه که ما در واقع این جلسه بیشتر راجع بهش بحث میکنیم که نگاه تبارشناسانه و نگاه فوکویی داره و از منظر فوکویی و تبارشناسانه در واقع به اخلاق جنسی ایرانی ها میپردازه. شخصت دوم خانم ژانت آفاری هست تحت عنوان کتاب سیاست جنسی در ایران معاصر که در واقع اخلاق جنسی ایرانیان رو از عصر قاجار آغاز میکنه به عصر پهلوی و معاصر جمهوری اسلامی و عصر جنگ و عصر انقلاب هم به اون میپردازه. بخش فصول ابتدایی اون در واقع به عصر قاجار میپردازه که خانم ژانت آفاری اون هم بر اساس تبارشناسانه و نگاه فوکویی داره بحث میکنه و میاد ساختارهای تنظیم کننده سکسوالیته در ایران رو بحث میکنه که چه ساختارهایی در واقع تنظیم میکنه یا چه گفتمانهایی تنظیم میکنه سکسوالیته در ایران رو و مقاومتهای خوردی که در برابر این گفتمانها ایجاد میشه رو بحث میکنه و از تشتت در واقع کنشهای جنسی عصر قاجار صحبت میکنه، ولی میگه این مدرنیته هست، همانند خانم نجم آبادی بر این اعتقاد است که مدرنیته این رو تحول داده و از عشق رمانتیک، ازدواج، استقرار دگر جنس خواهی، استقرار تک همسری، باز تعریف عصمت و این موارد سعی میکنه که در واقع سکسوالیته در ایران رو به بحث بشینه. آقای حامد شهیدیان کتاب دیگری داره که گفتمانهای منازع درباره سکسوالیته در ایران رو پس از انقلاب بحث میکنه، سه گفتمان پزشکی و گفتمان اسلامی و گفتمان فمینیستی، سه گفتمانی هستش که آقای شهیدیان تو کتاب خودش برای تنظیم سکسوالیته در مورد اون بحث میکنه. الان ننوشتم به خاطر ندارم، اگر چون با عجله اومدم الان ذهنم پرید، اگه یادم اومد وسط جلسه خدمت شما عرض میکنم. ویلیام فلور هست که اسم کتاب آقای فلور هم تاریخ اجتماعی روابط سکسی در ایران هست که این کتاب هم نگاه توصیفی داره، نگاه تبارشناسانه نداره و سعی میکنه که در واقع از عصر باستان در عصر دوران در واقع قاجار بیاد و بیاد نگاه توصیفی به کنش‌های جنسی و امر جنسی در مورد ایرانیان بپردازه. خب من بعد از این 4 تا کتاب و کتاب‌های دیگه‌ای هم هستش که در واقع این 4 کتاب الگوی اونها قرار گرفته، بعد از این 4 کتاب مقدمه‌ای که می‌خوام از بحث آغاز کنم اینه که اول ما نگاه در واقع پست مدرنیست داشته باشیم، همانند این کتاب‌ها به یه جامعه که جامعه از گفتمان‌های مختلفی تشکیل شده و یک گفتمان واحدی رو نمی‌شد براش در نظر بگیریم، و جوامع در واقع تو مسئله رحم مثلا مسائل فرهنگی، روابط جنسی و همه موارد یه عرصه تقابلی و ستیزنده دارن، یگانه نیستن و دستخوش جوامع مدام در نزاع و در واقع سرکوب و کشمکش هم چه به صورت علنی و غیر علنی در مسائل فرهنگی هستن که یکی از این مسائل فرهنگی عرصه کنش‌های جنسی، بنابراین عرصه کنش‌های جنسی همیشه عرصه نزاع بوده، چه نزاع به صورت علنی و چه به صورت مخفی، و درک این نزاع، درک اصلا مسئله امر جنسی یک درک ذهنی و انضمامیه. وقتی میگیم که درک ذهنی و انضمامیه یعنی برساخته است از شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برخواسته، نه که ما امر جنسی رو در واقع از حالت بیولوژیک خارج کرده باشیم، نه، کنش هایی که در واسطه امر جنسی شکل میگیره در جوامع مختلف امری برساخته است، نه خود اصل امر جنسی. یعنی درکی اجتماعی از کنش های جنسی رو از ایرانیان ما نمیتونیم به همه دوره ها، به همه فرهنگ ها و به همه جامعه ایران در واقع نسبت بدیم. مثلا میتونیم بگیم شبکه ارتباط جنسی تو هر دوره‌ای به شکل خودش شکل میگیره. مثلا اگر مسئله مثل همو اروتیک رو ما در نظر بگیریم، این همو اروتیک در عصر قاجار به یک دلایلی ایجاد شده که با دلایل ایجاد آن در عصر ترکان بسیار متفاوته. بنابراین شرایط تاریخی و اجتماعی در هر دوره در واقع منجر به انحرافات جنسی میشه که این انحرافات جنسی در واقع مختص همون شرایط همون جامعه است و برخواسته از همون شرایط جامعه شکل گرفته. یک مقدمه دیگه که من بهش نیاز دارم برای اینکه بحثم رو شروع کنم این که رفتارهای جنسی جهان شمول نیست. یعنی ما نمیتونیم در واقع یک مثل در واقع مدرنیته و مثل ساختارگرایی یک عامل رو، یک مسئله رو، یک نگاه رو و یک نگاه کلی رو مثل قانون کلی که تو مدرنیته و تو مکتب پوزیتیویست در واقع باب هست برای در واقع کنش‌های جنسی در نظر بگیریم و بقیه رو به واسطه اونها درک و فهم کنیم. در واقع کردارهای جنسی درون فرهنگ‌ها و بین فرهنگ‌ها تنوع و هنجار داره، از وحدت و یکانگی برخوردار نیست. مثلا ما نمیتونیم یک وحدت و یکانگی تو کنش‌های جنسی تو تمام کل ایران در نظر بگیریم. این مقدمه دوم بحث من هست قبل از اینکه به بحثم ورود کنم. سومین مسئله ای که در واقع مقدمه بحث خودم در نظر میگیرم برای اینکه من ورود به بحث اخلاق جنسی ایرانیان در نقد خانم نجم آبادی کنم اینه که چون کنش‌های جنسی یک زان نیست و هنجارهای جنسی یگانه و وحدتی رو نمیتونیم تو هنجارهای جنسی برای همه جوامع در نظر بگیریم، بنابراین نگاه در واقع یوروسنتریک اروپاییان به جامعه ما از منظر نگاه خودشون به جامعه ما یک نگاه غیر بومی تفسیر میشه. یعنی که ما نمیتونیم بگیم که اروپایی ها یک نگاه در واقع درست رو به جامعه ما دارن، بلکه نگاهی که اونها به مسئله هموروتیک یا مسئله جنسی و کنش‌های جنسی به جامعه ما دارن ناشی از هنجارهای جامعه خودشون هست و با در واقع ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و هنجارهای جامعه خودشون به جامعه ما نگاه کردن. لذا سیاهان و مستشرقانی که از جامعه ما تو کنش‌های جنسی بحث کردن در واقع نمیشه بحث اونها رو جدی و علمی در نظر گرفت. چرا؟ چون خودشون هم نگاه، اگر ما بر اساس نگاه تبارشناسانه بیایم فرض کنیم این یا نگاه پست مدرن به این مسئله نگاه کنیم، یک نگاه غیر بومی و غیر هنجاری هست که از درون یک فرهنگ دیگه وارد فرهنگ ما شده و راجع به فرهنگ مدرن اصلا بحث میکنه. چون انگاره‌های ذهنی اصلا اروپایی‌ها با انگاره‌های ذهنی ما کاملا با هم متفاوت هست و اون چیزی که شکل میگیره در نهایت به عنوان اخلاق جنسی ایرانی ها که اروپاییان در موردش هم بحث میکنن، یک نگاه معرفت‌شناسانه نمیتونه باشه، چون نگاهی هستش که خارج از بوم فرهنگ جامعه ما به جامعه ما در واقع نگریسته شده و بیشتر هم تحت در واقع نگاه یونانی ها که به ایران باستان داشتن، در واقع این نگاه همینطور در واقع برساخت شده، نگاه های مثل نگاه هرودوت و پلوتارک که تصویری اغراق آمیز از که بیشتر همراه با تعصبات سیاسی بود به کنش های جنسی ایران باستان داشتن، اونها در واقع ناشی از همون نگاه ها وقتی وارد جامعه ما شدن در واقع نگاه های سیاسی به جامعه ما داشتن. بنابراین بسیاری از سیاهان در پس در واقع سفرنامه هایی که خودشون نگارش میکردن به انعکاس در واقع فرهنگ جنسی ایرانی ها پرداختن و این فرهنگ جنسی ایرانی ها براشون خیلی واجد اهمیت بود. این سه مقدمه رو من ذکر کردم برای اینکه وارد بحث اصلی خودم، یعنی روایت اصلی خودم از گفتمان عصر قاجار در مورد کنش‌های جنسی و امر جنسی بشم. من قبل از اینکه وارد عصر قاجار بشم، یک پیشینه از اخلاق جنسی ایرانیان از گذشته تا کنون من باید خدمت شما عرض کنم. خب ما گفتیم که عصر ساسانیان نخستین در واقع انحراف جنسی از منظر ما در اون دیده میشه و در واقع همجنسگرایی و شاهدبازی در عصر ساسانیان برای اولین بار در منابع ما به چشم خوره اگه ما بخوام تاریخچه اخلاق جنسی ایرانیان رو بحث کنیم. البته با توجه به اون سه مقدمه که من خدمت شما عرض کردم، اون سه مقدمه هم در نظر بگیرید تا این تاریخچه تمام بشه که این به تقلید از در واقع یونانی ها بوده. اینو در واقع خود هرودوت میگه شاهدبازی و امردبازی در جامعه عصر ساسانیان تقلیدی از یونان باستان بود که در بین ساسانیان رواج پیدا کرده بود و ایرانی ها و اشراف، اغلب اشراف و طبقات بالا به تقلید از در واقع همین اشراف و طبقات بالا به تقلید از یونانی ها مرتکب این عمل شنی میشدن و در واقع در تاریخ برای همین اساس اون صرف شده و هرودوت از اونها نام میبره. البته از این عمل شنی نام میبره، هرچند که خود هرودوت میگه که این مسئله در واقع تقلید از یونانیان باستان بوده. خب اصل اشکانیان میرسیم. اصل اشکانیان جالبه که با وجودی که دین زرتشت در اصل ساسانی در جامعه ما بروز کرده بود، اما در اصل ساسانیان سندی دار بر این انحراف جنسی در جامعه ما به چشم نمیخوره و در واقع به دلیل اینکه دین زرتشت این مسئله رو منع و نهی کرده بود، کمتر در واقع این گرایش انحرافی در جامعه ما در واقع در تواریخ ما ثبت شده. اما بیشترین ثبتی که از این انحراف جنسی در جامعه ما شده با ورود ترکان آغاز میشه، خوارزمشاهیان، سلجوقیان و بعد هم مغولان. ترکان با ورود خودشون در واقع این اخلاق همجنسگرایی رو وارد فرهنگ ما میکنن. ظاهرا این اخلاق بر ساخت جامعه قبیله یست ترکان بوده که برای اولین بار وارد جامعه ما میشه. راوندی در تاریخ اجتماعی خودش پیش کرار در واقع از این اخلاق جنسی و انحراف جنسی ایرانه که نمیشه گفت اخلاق عمومی. اگه اخلاق میگیم یعنی که بر ساخت فرهنگی یک جامعه شده باشه. اخلاق جنسی نابنین اسم از این انحراف جنسی که ترکان با خودشون وارد جامعه ایران کردن بحث میکنه که ما در قابوسنامه عنصر المعالی که داماد سلطان محمود غزنوی هست به کرار در واقع حتی در واقع این کنش جنسی رو میبینیم که در واقع از عشق‌بازی با غلامان و در واقع کنیزان و امردبازی و اینها سخن به میان میاره، آداب و رسوم اونها رو ذکر میکنه. بنابراین عصر ترکان و عصر مغولان رواج بی‌شاعبه در واقع این انحراف جنسی بوده. ذبیح الله صفا هم تو تاریخ ادبیات خودش در خصوص این اخلاق سادیسمی سلطان سنجر و امرت بازور بسیار مواردی رو میاد ذکر میکنه. عبید زاکانی هم در واقع این رابطه نسبتاً آزاد جنسی رو بسیار بحث میکنه. بنابراین منابع به تمام و به کرار این مسئله رو در میان ترکان و فرهنگ و اخلاق جنسی در میان ترکان رو میان بحث میکنن و این رو در واقع مختص خود عبید زاکانی این مسئله رو نه ناشی از ترکان، ناشی از تصوف میدونه. برای اولین بار ریشه های در واقع این مسئله رو بازبینی میکنه و عبید زاکانی میگه این تصوف هست که این گرایشه و این گرایش در واقع ناملایمات جنسی رو وارد جامعه کرده و میاد و امردبازی رو مختص صوفیان شرح میده و اون رو میگه این مسئله باعث اسباب ترقی، نان، نوا و نان برای اونها بوده. بنابراین یک عاملی برای قدرت به شما میاد. من با دادن این دیتا سرانجام میخوام به یک نتیجه برسم که کنش‌های جنسی و فرهنگ جنسی ناشی از اقتصاد میتونه باشه، ناشی از سیاست و قدرت میتونه باشه، ناشی از گفتمان دین میتونه باشه و موارد دیگه. یعنی اینطور نیستش که کنش جنسی در یک جامعه یک بدنی جنسی باشه که با ورود مثلا به قول خانم نجم‌آبادی با ورود مدرنیته یه دفعه تحول پیدا میکنه، بلکه بومی و بدساخت سیاسی و اجتماعی هر جامعه هست و هنجارهای اجتماعی یک جامعه روش تأثیر میذاره. همونجوری که مقدمه خدمت شما عرض کردم، الان با دادن برخی از دیتاها در واقع میخوام این مسئله رو خدمت شما به اثبات برسونم. اما با ورود مغولان این مسئله تغییر میکنه. با ورود مغولان هرزگی جامعه به نهایت خودش میرسه. تو عصر قازان خان ما داریم که بیت اللطف ها و روسبی خانه ها، امرت خانه ها، ببخش امرت خانه و بیت اللطف های بسیاری در جامعه ما رواج پیدا میکنه که اونها حتی هم به دولت مالیات پرداخت میکردن. یعنی که انحراف جنسی به جایی رسیده بود که عاملی برای اقتصاد جامعه بود، چون مالیات، وقتی از مالیات و پرداخت مالیات بحث میشه، بنابراین از یک اخلاق فرهنگی به یک انحراف اقتصادی هم در واقع کشیده میشه. یعنی که چون در واقع با اقتصاد در ارتباط بود، بنابراین این انحراف جنسی بخشی از اون در رابطه با اقتصاد تفسیر میشه. خود عبید زاکانی میگه همه احشار به این عادت در واقع متاسفانه مبتلا بودن. حشر و نشر با زنان حتی غیر از امردبازی، حشر و نشر با زنان هم ادامه پیدا کرده بود. پیشنهادات بی پرده بسیار در این زمان رواج پیدا کرده بود. روابط نامشروع کسرت اطفال حرامزاده بسیار رشد کرده بود. یعنی انحراف جنسی در این زمان بسیار در اوج خودش. حالا چرا در عصر مغولان بعد از ورود ترکان این رواج این مسائل رو در چه مواردی میتونیم بر اساس کتاب عبید زاکانی، بر اساس کتاب در واقع ذبیح الله صفا و این کتاب حال موارد این جنلی که خدمت شما عرض کردم، چرا در واقع رواج پیدا کرده؟ اون میگه رواج این انحرافات جنسی به خاطر در واقع انحطاط علوم عقلی و فلسفی بود. همطوری که میدونید مغولان وقتی وارد جامعه ما شدن، کلن در واقع جامعه رو زیر رو کردن. تمام مدارس به در واقع و بسیاری از مراکز دینی و مراکز علمی ما رو نابود کردن، تا جایی که برای تحصیل و سواد افراد فرزندان خودشون رو به در واقع فرقه‌های صوفیه می‌سپردن و مکاتب صوفیه، این حلقه‌های صوفیه مرکز شده بود برای آموزش ابتدایی به اطفال. بنابراین رواج صوفیگری و انحطاط علوم عقلی و فلسفی در این زمان که از دلایل رواج انحرافات جنسی در این زمان میشه. تشدد مذهبی که از دلایل دیگه‌اش هست که در واقع همه ادیان رو نابود میکنن و خودشون در واقع فرقی هستن که گرایش به تصوف دارن. بنابراین صوفی ها از نظر اونها بسیار دارای ارجحیت بودن، لذا در این زمان در واقع نگرش های صوفیگری و در واقع انحرافات جنسی که ناشی از اون بروز میکنه در این زمان عصر مغول رواج پیدا میکنه. مسائل دیگه هم هست، مثل در واقع امیران فاسد الاخلاق که در واقع فساد اخلاقی و بی‌بندوباری داشتن، اتحاد ملی و مذهبی و موارد دیگه ای که میشه از این کتاب ها برداشت کرد برای دلایل انحراف جنسی ایرانیان در عصر مغولان بحث کرد. و مردم هم طبیعتاً پا رو پای در واقع بزرگان خودشون میذارن و الناس علا دین و ملوک هم رو در واقع اجرا میکنن و جامعه کلن به تشتت و انحراف جنسی گرش پیدا میکنن. خب ما بقیه موارد رو که اهمیت خاص نداره ازش صرف نظر میکنیم تا به دولت صفویه میرسیم. در زمان دولت صفویه چند عامل با توجه به در واقع ماجرای جنسی این جامعه، همطور که گفتم شرایط سیاسی و اجتماعی متفاوتی باز باعث بروز انحرافات جنسی در زمان عصر صفویه میشه. به غیر از حالا شاه اسماعیل که همون اخلاق ترکان رو داشت و موارد این انحرافات جنسی در میان ایشون در واقع رواج پیدا کرده بود، ما بقیه شاهان صفویه به غیر از اون در واقع آخرین پادشاه سلسله صفوی که اون هم در واقع به زور در واقع نشاندن شراب و موارد دیگه این موارد ازش ما مشاهده میکنیم، به جز شاه اسماعیل در سایر موارد پادشاهان صفوی بسیار کمرنگ بوده. این انحراف جنسی هموئروتیک در میان صفویان رو ما بسیار کمرنگ میبینیم. عوضش رواج روسپیگری در عصر صفوی در میدان نقش جهان میگه، میدان امام میگه، در اونجا رواج بسیاری داشته، حالا با یه ویژگی های خاصی که باز با ویژگی های اصل ترکان بسیار متفاوت هست. این زمان ما ایدئولوژی تشیع و دین رو داریم که در واقع مسلط میشه و تسلط ایدئولوژی تشیع و دین باعث میشه که یک سر این انحراف جنسی طبیعتاً به حاشیه بره. سختگیری زاهد معابانه شاه طهماسب ما داریم که بسیار زاهد منش هست و در واقع میاد و در زمان او بسیار از کسانی که در واقع به این انحراف جنسی دوچار بودن میرن و از به سمت هند فرار میکنن و از جامعه ایران ره میبندن. بنابراین ما هرچی میبینیم در زمان صفویه دین و ایدئولوژی تشیع و مکتب تشیع و شرع پررنگتر میشه، این انحراف جنسی داره در واقع رنگ خودش رو میبازه و کم رنگتر میشه و اماکن فساد و بیت اللطفا رو در واقع شاه طهماسب میاد میبنده. اما باز هم شاه طهماسب که میمیره باز هم از این بساط ایشونوش پهن میشه. میبینید با وجود اینکه اونها از بعضی فتواهای مذهبی مثل در واقع سیغه و موارد دیگه که شهر بهش اجازه داده بود استفاده میکردن، اما از روسپیان هم استفاده میکردن، اما استفاده اونها از روسپیان اغلب زنان غیر بومی بودن نه زنان بومی جامعه خودشون که بحثشون هندی بودن و بیشتر روسپیانی که به یک محله گرده هم دیگه جمع شده بودن از چرکس و گرجی بودن، یعنی که در واقع هویت ایرانی اونها بسیار ضعیف بود. حالا متولیان تشیع هم حالا همون مراجع و علما هم خیلی با اغماز با این مسئله برخورد می‌کردن و سعی می‌کردن که بیان با حکم شرعی صیغه و پررنگ کردن این مسائل جلوی در واقع این روسپیگری رو و این انحراف رو بگیرن. من نمی‌گم که در واقع این دینی که در واقع اومد در عصر صفویه تو آداب در واقع آداب کنش‌های جنسی مثل آداب غسل دستورات شرع و این موارد تأثیر نداشت، بله، ولی که انحراف جنسی رو جلوش بگیره نه، دین هنوز در سکوت به سر میبره و قدرت دخالت و تسلط بر امور جنسی رو در این عصر نداره و لذا میاد این عرصه رو به خورد فرهنگ های دیگه واگذار میکنه، مثل خورد فرهنگ تصوف، مثل خورد فرهنگ مثلا ترکان و موارد دیگه ای که حالا من در عصر قاجار میام و این موارد رو براتون باز میکنم. تو عصر قاجار که میرسیم، حالا من فاکتور گرفتم از موارد دوره زندیو و افشار که طبیعتاً ما بین این دوتا عصر بودن و مثل اونها در واقع روابط جنسی و تأثیرات سیاسی اقتصادی اجتماعی همین موارد برای اونها هم قابل وصفه. در این عصر ما طیف سنت‌های فرهنگی داریم و افراد در واقع میان و در متونی که ما داریم این عصر رو داریم که میبینیم که افراد میان و کنش‌های جنسی زیادی رو تجربه میکنن، مخصوص در اوایل عصر صفویه، به خود در تا زمان عصر ناصرالدین شاه. از زمان ناصرالدین شاه به بعد ما میبینیم این کنش‌ها و انحرافات جنسی بسیار کمرنگ میشه، که گفتم خانم نجم آبادی به ظهور مدرنیته اینا رفت میده و اون رو شرح میده. یکی از این رساله ها رساله فجوریه هست که در این عصر نوشته میشه، میاد از والی خان گرجی هست، میاد و کنش های جنسی رو طبقه بندی میکنه، در مورد اونها بحث میکنه و این کنش ها رو از نسوان، غلامان، کنیزان، امردان، دوشیزدگان همه رو به ترتیب نمره میاد و بارگذاری به قول معروف میکنه تو کتاب خودش. و این کتاب بیشتر در واقع تاریخ نیست، بلکه در واقع شهر ماجراجویی های در واقع یک شخصی هستش که خودش انحراف جنسی داره و اینو به دستور ناصرالدین شاه می‌نویسه. و موارد این چنینی نشون میده که برخلاف ادعای خانم نجم آبادی که کنش‌های جنسی ما یگانه بود و بر وحدت کنش‌های جنسی در این عصر میاد و دستور قاطع میده و میگه یگانه بوده وحدت کنش‌های جنسی، این کتاب یعنی رساله فجوریه نشون میده که نه، در واقع کنش‌های جنسی در این جامعه به روال خودش در واقع پابرجا بود، به علاوه این که یک انحرافات جنسی در این جامعه رواج پیدا کرده بود. بنابراین این که ما بگیم جامعه عصر قاجار به تماماً گرفتار در واقع این انحراف جنسی بودن همانند خانم نجم آبادی، یک ادعای بی اساس هست و نمیشه در واقع یک امر جهان شمولی رو برای اون در این مسئله فرهنگی ما در نظر بگیم. نجم آبادی میگه که یک آگاهی جنسی تو این زمینه ایجاد میشه در این زمان و این آگاهی جنسی مدرنیته هست و روشنفکران غرب هست و سیاهانی هستن که وارد جامعه ما میشن و این آگاهی جنسی رو تزریق میکنن و این مسئله باعث میشه که این انحراف جنسی از بین بره. و میاد اینها رو در واقع تو کتابش طبقه بندی میکنه و جلسه قبل خدمت شما عرض کردم که اونها رو کم رنگ میکنه، که میگه این آگاهی جنسی کنش‌های جنسی عصر قاجار رو در واقع نابود میکنه، ولی من میام در مقابل روایت خانم نجم آبادی که روایت دیگه ای قرار میدم و مدرنیته رو انکار نمی کنن که تأثیرش رو بر اخلاق جنسی ایرانیان، بلکه در کنار این مدرنیته که به عنوان یک گفتمان وارد جامعه ما شد، گفتمان دیگری داریم به نام گفتمان دین، در این زمان داره پررنگ‌تر میشه و هرچی ما به بعد از مشروطه که میرسیم در واقع شرعیات دین و گفتمان دینی در واقع در جامعه ما آنچنان بروز میکنه که در واقع در کنار گفتمان مدرنیته که بر سر یک مسئله با هم اتحاد دارن، منجر میشه که انحراف جنسی در بین ایرانی ها، در بین برخی از ایرانی ها کم رنگ بشه. در واقع در این زمان نگاه انتقادی و عقلانی در زمینه مذهب برای اولین بار رشد میکنه. ما همجوری که میدونیم در عصر صفویه ما تنازع بین دو گفتمان اخباری و اصولی رو داریم. هر چی که ما به اواخر عصر صفویه نزدیک میشیم تا اینکه ظهور قاجار، گفتمان اصولی رای رنگ خودش رو میگیره و گفتمان اخباریگری از جامعه ما کم کم داره رخ میبنده و این نشون میده که در واقع دین از نگاه و پوستین خودش وارد در واقع عقلانیت شده. بنابراین این عقلانی شدن دین و کنش‌های تأثیر میذاره رو کنش‌های جنسی و بسیاری از مسائل عقلی که دین مطرح میکنه، کنش‌های جنسی باعث تغییر در واقع این فرهنگ کنش‌ها میشه. بنابراین این فرضیه من هستش که حالا من سعی میکنم بر اساس این فرضیه یک سری دیتا رو خدمت شما عرض کنم و در مقابل روایت خانم نجم آبادی این روایت از دین رو قرار بدم. ببینید مطالعات مردم نگاری رو اصولا ما میخوایم انجام بدیم، توی 4 بود اونها رو مورد بررسی قرار میدیم. یعنی مطالعات مردم نگاری در 4 بود مورد بررسی قرار میگیره. یک بود خویشاوندیه، یعنی ما میایم خانواده، زناشویی، روابط جنسی و جنسیتی رو بحث میکنیم در واقع جوامع انسانی که میخوایم مردم نگاریشون رو بررسی کنیم. یکی این که میایم بعد سیاسیش رو بررسی میکنیم، میبینیم در این جامعه بعد سیاسی چطور هست. یکی میایم بعد دینیش رو و یکم بعد اقتصادی. یعنی برای مطالعات مردم نگاری بعد سیاسی، مذهبی، بعد در واقع خویشاوندی و بعد دینی مهمترین ابعادی هستش که میشه راجع به تو مسائل در واقع فرهنگی و مردم نگاری ما با توجه به اون بیان یک رأی قاطع صادر کنیم. بدون دیدن این مسائل و خارج از این مسائل، دیدن کنش‌های جنسی خارج از این 4 بود چیز نادرسته. یعنی ما باید کنش‌ها و امر جنسی در جامعه خودمون رو بر اساس این مسئله و این در واقع 4 بود بسنجیم. اگر این 4 بود پاسخ نده، در واقع مطالعات مردم نگاری ما ناقص به اتمام رسیده. بنابراین امر جنسی رو هم ما در قبال دین، قدرت، مدرنیته، بعد خویشاوندی و بعد سیاسی میتونیم بحث کنیم و این 4 بعد رو در مورد اون در واقع مورد بررسی قرار بده. اولین بودی که من ازش میخوام نام ببرم، گفتم گفتمان دینی هست و بافت گفتمان دینی که تأثیر میذاره در واقع در تحول این انحرافات جنسی که خدمت شما عرض کردم. ببین ما در این زمان 4 گفتمان دینی داریم که داره رشد میکنه. یک گفتمان تصوف و دراویش هست، یکی گفتمان علمای حدیثی و اخباری هست یعنی فقاهت نقلی، یک گفتمان علمای اجتهادی و اصولی هست یعنی فقاهت عقلی، اون فقاهت نقلی بود و این هم فقاهت عقلی، یکم که علمای عارف مشرب هستن. باید ببینیم که این 4 گفتمان چگونه و بر این کنش‌های جنسی تأثیر گذاشتن و یکی از بُعدهای ما بر اساس این 4 گفتمان دینی باشه. خب و ببینید گفتمان در واقع دینی به واسطه که این 4 بودی، این 4 گفتمانی که من گفتم، 2-3 تا از این گفتمان هاش که حالا خدمت شما عرض میکنم با گفتمان مدرنیته بر سر یک مسائل در تعارضی که با مدرنیته داره، اما تو یک مسئله به نام انحراف جنسی با هم اشتراک منافع دارن و معانی که تولید میکنن معانی یگانه است که هر دو تا باید از جامعه رخت ببنده. و یکی از دلایل موفقیت در واقع جامعه ما در حذف کنش‌های جنسی در این زمان اینی که در واقع هر کدوم از این گفتمان‌ها، یعنی گفتمان دینی و گفتمان مدرنیتی که خانم نجم آبادی میگه، یک معنی واحدی را تولید میکنن به نام این که حذف انحرافات جنسی از جامعه ما. اینجاست که برخلاف نظر خانم نجم آبادی که معتقده که فقط مدرنیته باعث حذف این انحراف جنسی از اصل قاجار شده، من معتقدم که گفتمان دینی و گفتمان مدرنیته در یک مسئله با هم متحد شدن و اتحاد در این مسئله باعث حذف در واقع کنش‌های جنسی شد. حالا این مسئله چگونه اتفاق افتاد خدمت شما به صورت مختصر عرض میکنم. نه ما گفتمان دینی رو قبلش نداشتیم. گفتمان دین ضعیف من در اصل صفحه خدمت شما هستم. گفتمان دینی در بحثی از کنش‌های جنسی مثل آداب غسل و موارد دیگه میشه در واقع در موردش بحث کرد، اما در حیطه این که قدرت داشته باشه و گفتمان دینی و بر امر جنسی ایرانیان تحول ایجاد کنه، حتی در دربار هم نمیتونه تأثیر گذار باشه. خب این الان اگر من بحث خود گفتمان دینی و تحولات تاریخی اینو ذکر کنم از اصل ماجرا و این روایت خودم باز میمونم، ولی خدمت شما عرض کردم همینطور که ما از اصل اخباریگری به اصولیگری، یعنی از گفتمان فقاهتی به گفتمان عقلی میریم، به فقاهت عقلی میریم و از فقاهت نقلی به فقاهت عقلی میریم، یعنی از اواخر اصل صفویه در زمان شاه طهماسب به بعد که در اصل شاه عباس به اوج خودش میرسه، ما داریم میبینیم که در واقع امر جنسی و انحراف جنسی در جامعه ما کم رنگ تر میشه، که حالا در اصل قاجار در واقع نفوذ علمای اصولگرایی و در واقع تعقل و عقلگرایی و گفتمان دینی گفتمان دینی ناشی از این در واقع خورده گفتمان باعث میشه که در واقع کنش‌های جنسی تضعیف بشه. حالا خدمت شما عرض میکنم میگم که چگونه در اصل قاجار اینها نفوذ کردن. پس بنابراین ما با دو تا گفتمان اینجا مواجه هستیم، یکی گفتمان مدرنیته و یکی گفتمان دینی. گفتمان دینی با چهار خورده گفتمان گفتم به جنگ در واقع انحرافات جنسی میره و گفتمان در واقع مدرنیته به واسطه دو مسئله، یک با گفتمان روشنفکری و یک با گفتمان پزشکی. یعنی گفتمان مدرنیته نمیشه نقش این گفتمان رو ما در مسئله حذف روابط جنسی در ایران نادیده بگیریم و کلن روایت خانم نجم آبادی رو روایتی باطل بدونیم، اما مسیری که خانم نجم آبادی در نقل روایت مدرنیته و تأثیر اون بر این انحراف جنسی گذاشته روایت نادرستیه و این روایت رو ما نقد میکنیم. یعنی مدرنیته به واسطه آگاهی که خانم نجم آبادی مطرح میکنه و میگه این اخلاق جنسی ایرانیان رو به خاطر احساس تغییر داد و اون رو مبتنی بر نگاه فمینیستی و احساس زنانه و یا مردانه میکنه و این رو در معرفت شناسی دخالت میده، ما اون رو نمیپذیریم، بلکه گفتمان مدرنیته به واسطه گفتمان روشنفکری و گفتمان پزشکی که گفتمان روشنفکری باعث ظهور عقل گرایی میشه و گفتمان پزشکی هم در واقع باعث ظهور تجربه گرایی میشه. عقل گرایی و تجربه گرایی دو عاملی هستش که مدرنیته در واقع تزریق میکنه به جامعه ما و این گرایش جنسی رو در این انحراف جنسی رو در واقع تضعیف میکنه. و گفتمانم که گفتمان دینی هم که گفتم زیل چهار گفتم با هم بحث میکنه. حالا من وارد گفتمان ببینید، بعضی از کتاب‌های ما که وقتی در عصر قاجار داره بحث میکنه، مثل کتاب آقای آبادیان و کتاب‌هایی که زیل گفت، مثل حامد الگار و دیگر، وقتی داره از روحانیت و حالا من استریم این جامعه داره بحث میکنه عصر قاجار، میگه گفتمان مسلط ایرانی ها در عصر قاجار و پس از مشروطه منشعب از احکام شرع بوده. این این عبارت آقای آبادیان از جامعه عصر قاجار هست که جامعه عصر قاجار یه جامعه شرعی بوده و بر اساس شرع داره حکم میکنه، الزامات شرع در اشکال مختلف اون جاری هست و همه کسایی که تو این قلم روی فرهنگ و شرعی زندگی میکنن تحت تأثیر همون شرع هستن و بسیاری از افراد تحت تأثیر همون شرع زیست فرهنگی خودشون رو ایجاد میکنن، به طوری که حتی روشن فکرهای ما که وارد قرن میشن، وقتی وارد جامعه ما میشن میخوان یه تئوری و نظریه بدن، این تئوری و نظریهاشون خارج از احکام شرع نمیتونه باشه. بنابراین محتوای فکری روشن فکران ما هم در این زمان در واقع در قالب شرع به عنوان یک فرهنگ مسلط معنا پیدا میکنه و مفهوم پیدا میکنه. یعنی حوزه عمومی اندیشه و فهم در عصر قاجار مبتنی بر احکام شرع، نفوذ روحانیت اینقدر به جایی میرسه که اونا حتی میان حکومت مرکزی رو به چالش میکشن و بعد مشروطیت رو در قبال اون ایجاد میکنن. چطور در واقع جامعه‌ای که منستریم اون احکام شرعیه و در واقع با یک فتوا مردم قلیون‌ها رو مشکونن و با یک فتوا در واقع مشروطه رو به هم میزنن یا مشروطه رو ایجاد میکنن، در واقع بیاد و بر اساس مدرنیته فکر کنه؟ جامعه‌ای که روشن فکرای ما برای اینکه نظری و تئوری‌های خودشون رو بدن در واقع از دین بهره میبرن، چطور در این جامعه ما بتونیم یک عامل مستقلی به نام مدرنیته که مردم حتی بهش معتقد نیستن رو وارد جامعه کنیم و بگیم که این باعث تحول انحرافات جنسی جامعه ما شده؟ بنابراین نظریات این روشنفکران هم بر اساس این نظریات شرع تغییر میکنه و وقتی ما از تأثیر مدرنیته حرف میزنیم، در واقع این روشنفکران ما که ظهور عقل گرایی رو در واقع ما میگیم ظهور عقل گرایی باعث انحراف محو انحرافات جنسی شد، این عقل گرایی رو وارد دین میکنن و عقل گرایی وارد دین که میشه انحرافات جنسی رو در واقع کم رنگ میکنه. و علاوه بر این گفتمان پزشکی است که راجع بهش بحث خواهم کرد. مثلا یکی از سوالاتی که شما فرمودید، فتح علی شاه برای تحکیم پایه‌های قدرت خودش اینقدر به علما نزدیک میشه که حتی فتوای علما رو میگه که و نگاه علما باعث مقبولیت سیاسی اجتماعیش میشه. یعنی این علاوه بر جامعه به دربار هم رسوخ میکنه و احکام شرعی و نگاه های دینی در این جامعه فقط جامعه یا فقط دربار رو درگیر نبوده، بلکه هم جامعه و هم دربار در واقع فضای فکری و فضای عمومی اونها مبتنی بر احکام شرعی بوده. یک کار دیگه ای که گفتمان دینی تو این زمان انجام میده و در واقع تأثیر میذاره بر روی این رفتارهای ناملایمت های جنسی اینی که میاد رساله های جدلی علیه صوفیگری مینویسه. در این زمان ما رساله های زیادی داریم که علیه اخباریگری و صوفیگری نوشته شده. طوری که شما میگید دین داره چی کار میکنه که پر رنگ بشه، یکی از اونها نوشتن رساله های جدلی علیه اخباریگریه و رساله هایی که علیه صوفیگری نوشته میشه. اگر شما به عصر صفوی اواخر سلطان حسین که بهش ملا حسین هم میگفتن رجوع کنه، میبینید ملا حسین یا همون سلطان حسین صفویه وقتی مجلسی رو وارد دربار خودش میکنه، اون عمامه ای رو که رو سرش میذارن و اجازه میدن که در واقع بیاد و حکومت رو در دست بگیره، اجازه نمیده دیگه اون صوفی ها اون رو بر سر بگذارن، بلکه از علامه مجلسی میخواد که وارد دربار بشه و برخلاف آبای خودش که قزل باشا اون عمامه رو بر سرش میذاشتن و مشروعیت حکومتش رو تبیین میکنن، سلطان حسین از این بعد از علامه مجلسی میخواد که مشروعیت حکومتش رو ایجاد کنن. یعنی از اواخر صفویه این کلنگه آغاز شده بود و تنازع بین اخباریگری و تنازع بین صوفیگری با علمای عقلی و همون گفتمان فقاهتی عقلی که گفتم با گفتمان فقاهتی نقلی باعث میشه که اینجا و با گفتمان صوفیگری اینجاست که گفتمان عقل‌گرایی و اجتهادی میاد باب میشه و شرعیات و اجتهاد در زمان عصر قاجار به اوج خودش میرسه. این مسئله که شما فرمودی به صورت خلاصه تو این زمینه قابل درک هست. خب حالا من وارد مدرنیته میشم، از سعی میکنم شما از مدرنیته هم بحث کنم که بحثم زمین نمونه. من چقدر وقت دارم؟ وقت دارم برای بحث؟ مدرنیته هم که خانم نجم‌آبادی بارها از مدرنیته حرف میزنه و صحبت میکنه و این مدرنیته رو میگه که باعث در واقع تغییر احساس ایرانی ها میشه، تغییر میل میشه، از خشم صحبت میکنه، از فضاهای عمومی و تغییر فضاهای عمومی مردانه و فضای عمومی خصوصی و از فضاهای زنانه و دو جنسیتی بحث میکنه. من ماهیت مدرنیته رو بر اساس گفتمانی نگاه میکنم برخلاف خانم نجم‌آبادی و معتقدم که مدرنیته یکی گفتم بر اساس همون گفتمان روشنفکری و یکم بر اساس گفتمان پزشکی به جنگ این انحرافات جنسی میره. گفتمان پزشکی که با مدرنیته وارد جامعه ما میشه و رواج تجربه گرایی رو در واقع داره شرح میده، میاد از بیماری های مقاربتی بحث میکنه که این انحرافات جنسی باعث چه ایجاد چه بیماری های مقاربتی میشه، باعث در واقع چه مسائل و مشکلاتی و مثلا بیماری هایی که در واقع شرح میده مثل تیفوس و مسائل دیگه، اینها رو میاد شرح میده و میگه این بیماری ها منجر به در واقع رواج این بیماری ها به علت رواج این گرایش جنسی ایرانی ها هست. مهمترین شخصی که ما در اواخر عصر قاجاری تا اوایل پهلوی داریم که در کتاب خودش میاد و این مسائل رو به لحاظ پزشکی شرح میده آقای حکیم الهی هست. حکیم الهی که در واقع در اوایل پهلوی که اواخر قاجار هم میشه، بعد از اینکه روسپی خانی ها روسپیان از صف جامعه جمع میشن و به یک مراکز خارج از شهر تهران به دروازه قزوین منتقل میشن، آقای حکیم الهی از این اماکن بازدید میکنه و برای اینکه این انحرافات جنسی رو به جامعه تداعی کنه و جامعه رو ترغیب کنه که به اخلاق جنسی برگردن، به اخلاق جنسی اسلامی برگردن، میاد و این انحرافات جنسی رو بر مبنای بیماری های مقاربتی که تو غرب در واقع در موردش بحث شد وارد جامعه ما کنه و اونها رو بحث میکنه. مثلا وارد این اماکن میشه و داستانهای مختلفی رو از تجربه زیسته این روسپیان رو یا این امردانی که در همین جامعه پسر بچه های کوچیکی که وجود دارن رو شرح میده و در خلال اون میاد و مدام میگه که این در اثر بیماری مثلا فلان بیماری مقاربتی گرفتار فلان بیماری شده، این در اثر بیماری مقاربتی چنین ویژگی پیدا کرده که بعد از اینکه و اونجاست که علاوه بر این که در واقع مدرنیته و ظهور لیبرالیسم رو نقد میکنه، میاد و گفتمان پزشکی رو در واقع به عنوان یک عاملی برای حذف انحرافات جنسی جامعه ما میاد و پیشنهاد میده. یعنی چی؟ یعنی مدرنیته، اون چیزی که باعث مدرنیته که باعث حذف این رفتارها و ناملایمات جنسی ما شده، ناشی از گفتمان پزشکی که مردم رو تنظیم این کنش ها و ورود اونها به دامن خانواده میکنه و از خارج شدن این کنش های جنسی خارج از خانواده و دیگر همجنسخواهی در واقع و بروز همجنسخواهی رو تبلیغ میکنه. مدرنیته یک کار دیگه هم میکنه، اینی که پس علاوه بر اینکه بر روشن فکران ما تأثیر میذاره، علاوه بر اینکه بر گفتمان پزشکی ما رو تبلیغ میکنه، یه عشق به نام عشق آمریکایی رو هم وارد جامعه ما میکنه که این از اواخر قاجار بروز میکنه. یعنی هرچی ما بحث پهلوی نزدیک میشیم، با ظهور فیلم هایی که در واقع در این عصر ظهور میکنه، ما میبینیم که این فیلم ها در واقع عشق به نام عشق آمریکایی رو تبلیغ میکنه. در این فیلم ها حلقه و ورود حلقه و اینکه دیگر جنس خواهی و موارد دیگه که خانم آلا جانت آفاری خیلی بهش اشاره میکنه، در این زمان تحت تاثیر مدرنیته در جامعه ما شکل میگیره. اینکه در واقع عشق یگانه است، یکی هست و مقوله های عشق در جامعه ما تغییر میکنه. من این بخش از صحبت های خانم آفاری رو میپذیرم که در واقع برخی از مفاهیم عشق در جامعه ما با ورود در واقع مدرنیته تغییر میکنه و این روی کسایی تأثیر میگذاره که دچار انحرافات جنسی بودن، نه اینکه جامعه ما فارغ از عشق بوده و عشق رو نمیفهمیده. در صورتی که خانم جانت آفاری در کتاب خودش تو سیاست جنسی مدعی است که در واقع بعد از ورود مدرنیته ما مفهوم عشق رو برای اولین بار در جامعه خودمون داریم. بنابراین این مفهوم جنس رو با وجود اینکه در دیتاهای مختلفی تو کتاب خودش داره بحث میکنه، ولی متوجه نیست که این مفهوم عشق با مفهوم عشق شرقی فرق میکنه، بلکه بعد از ورود مدرنیته مفهوم عشق آمریکایی وارد جامعه ما میشه و این عشق در جامعه ما بروز میکنه و این گونه در واقع این انحراف جنسی به واسطه یک امر دیگه جایگزین میشه. بنابراین در این زمان دو گفتمان یا یک تئوری تعادل امر جنسی در ایران رو مطرح میکنه. یکی گفتمان دینی، یکی گفتمان مدرنیته است. گفتمان دینی با اخلاق ترویج و ترویج اخلاقیات، حالا شرع، فتوا و به خصوص مسئله حجاب. مسئله حجاب سعی میکنه که افراد رو از دامن اجتماع به دامن در واقع خانواده بفرسته و این گونه در واقع این روابط جنسی نامشروع رو حذف کنه. و گفتمان مدرنیته با پزشکی، ولی هدف هر دوتای اونها اینی که امر جنسی رو محدود به امر خانواده کنن و حتی آموزش جنسی که بعد از مدرنیته فمینیست ها ایجاد میکنن در واقع محدود به مسئله خانواده است، نه که خارج از چارچوب خانواده باشه، ولی بعد از اون از چارچوب های خانوادگی خارج میشه. اما برخلاف گفتمان دینی، گفتمان مدرنیته میاد و با تعدد زوجات هم مقابله میکنه. اما این خورده گفتمان روشن فکری هستش که در گفتمان مدرنیته با تعدد زوجات مقابله میکنه. یعنی گفتمان روشن فکری تئوری و نظریاتی رو که در واقع مطرح میکنه و ظهور عقل گرایی، میاد به واسطه که دین خود شرع رو به تنازع و شرع میپردازه. یعنی گفتمان شرعی رو باز در مسئله امر جنسی دچار تنازع میکنه و اینجاست که با تعدد زوجات دچار مقابله میشه. اینجاست که در مقابل گفتمان دینی که موافق تعدد زوجات و مسئله صیغه در مقابل روسپیگری بوده، گفتمان روشن فکری میاد و مقابله با تعدد زوجات را مطرح میکنه. این تنازعات سرانجام بین اونها هستش که در واقع جامعه ما رو در مسئله امر جنسی این گونه به تک همسری و در واقع گرایش های در ظهور در واقع حالا خانواده و خانواده گرایی روش میده. خواهش میکنم بفرمایید.
من خیلی متوجه نمیشم گفتمان روشن فکری چرا باید در جهت آزادی جنسی رو کمتر بکنه، محدود کردن روابط جنسی داخل خانواده و اینها،
ما سه تا شخصیت داریم، حالا بیشتر که راجع به این مسئله حرف زدن، کرمانی، تقی‌زاده و حالا اسمش یکی دیگه شون یادم، کسروی، موارد دیگه‌ای که در مورد این مسائل صحبت کردن. در تمامی اونها برای اینکه این انحرافات جنسی رو نابود کنه از جامعه، اینها به مقابل با حجاب برخواستن، در مقابل حجاب در واقع موضع گرفتن، اما میگفتن حجاب باعث در واقع ایجاد این کنش های بر ناملایمات و انحرافات جنسی شده. در واقع با این مسئله میخوان در مقابل گفتمان دینی بایستن. شما اگه تنازع این دوتا گفتمان رو مطرح میکنه، اما غیر از مسئله حجاب، مسئله بعدی در مورد غیر از مسئله حجاب، مسئله بعدی راجع به تعدد زوجات اینها بحث میکنن. وقتی مسئله راجع به تعدد زوجات بحث میشه، باز با گفتمان دینی مقابله میکنه. یعنی یک جامعه، همونطوری که تو مقدمه عرض کردم، از تنازع گفتمانهای مختلف تشکیل شده و برای یک مسئله فرهنگی مثل مسئله روابط جنسی در جامعه ما، دو گفتمان مدرنیته و گفتمان در واقع که روشنفکری، حالا مدرنیته، حالا هرچی شما در خورد فرهنگ مدرنیته که گفتمان روشنفکری است، با گفتمان دینی بر سر این دو تا مسئله با هم می‌جنگن. اما هدفشون هر دو تا اینه که برگردن به آغوش خانواده، چون خود گفتمان روشنفکری عقل گرفت، چون به خاطر اینکه گفتمان روشنفکری دنبال آزادیه، چون در ذیل مین استریم جامعه که گفتمان دینی و گفتمان شرع بود می‌خواستن تنفس کنن، در اونجا یعنی خارج از اون گفتمان نمیتونن فکر کنن. اما با ظهور عقل گرایی در روشنفکری، بله، با ظهور روشنفکری، اونها در واقع میخواستن برخی از مفاهیم شرع و مسائل و روابط جنسی به نقد و انتقاد بکشن، اینگونه به یک تعادل با هم برسن. حالا ولی گفتمان پزشکی در واقع هدفش بیشتر محدود به خانواده کردنه و کمتر به تنازع با گفتمان دینی میپرداختن، اهداف یکی بود. گفتمان روشنفکری با وجود اینکه اهداف در اهداف یکی بود، اما حملاتش رو در برخی از معانی و مفاهیم با گفتمان دینی داشت. یکی از معانی و مفاهیم مسئله حجاب بود و یکی از اونها در واقع مسئله تعدد زوجات بود. ببینید، قبل اول که مخالف خانواده نبود، حتی فمینیست هم که در قبل شکل گرفتن اولین بار خانواده گرا بودن. نه دیگه، فمینیست در اینجا بروز میکنه. در همین زمان ما ظهور فمینیست، در اصل مشروطه ما ظهور فمینیست میداریم در اوایل قرن 18 و تقریبا در واقع اوج خودشه. حالا من نمیدونم شما نه مشکلی نده، من بحثم تقریبا داره به اتمام میرسه. الان من بحث رو بعد از جلسه دوباره خدمت شما عرض میکنم. بس با گفتمان دینی و شریعت، بس ما الان گفتمان اخباریگری رو داریم که در واقع این گفتمان در واقع رنگ باخته، به انحراف رفته، یعنی که به حاشیه رفته، و گفتمان اصولگرایی از حاشیه به متن اومده، و یکم گفتمان مدرن رو داریم که در امر جنسی گفتم با گفتمان دینی در تضاد با مسئله امر جنسی مقابله، تعدد زوجات مقابله میکنه و با مسئله در واقع حجاب مقابله میکنه و تمام انحرافات و ناملایمات اجتماعی رو ناشی از در واقع این گفتمان دینی میدونه. یعنی برخلاف در واقع گفتمان دینی که در واقع این انحرافات جنسی رو ناشی از صوفیگری و در واقع نابود شدن عقل‌گرایی در جامعه تبیین میکنه، گفتمان روشنفکری، گفتمان مدرنیته که با ظهور مدرنیته اومده، این مسئله رو ناشی از گفتمان دینی میدونه و میگه که در واقع این چادرهایی که اینها سر میکنن باعث میشه که در واقع زنان از اجتماع محروم بشن، ما در اجتماع ظهور زنان رو نداریم و اینجوری مردها به انحراف میرن و به انحراف جنسی در واقع و عملت بازی روی میارن. بنابراین از جمله تقی‌زاده هستش که در واقع به صراحت اعلام میکنه و بسیاری از فتواهایی که خانم نجم‌آبادی ذیل کنش‌های جنسی جامعه ما میده ناشی از مسائلی هستش که آقای تقی‌زاده، کسروی و کرمانی در واقع راجع به زنان مطرح میکنن در این زمان. بالاخره امر جنسی تا اواخر عصر صفوی یک امر متکثر و سیاله، نمیتونه باز امر واحدی باشه، تا جایی که تا اواخر صفوی هم در واقع این مسائل هنوز ادامه داره. مثلا آقای جواد شهری در 11 جلد تو کتاب خودش میاد و به برخی از این انحرافات جنسی در زمان اواخر عصر صفوی قاجار تا اوایل پهلوی اشاره میکنه. بنابراین این که شما کنید یک عامل فرهنگی بیاد و در طی در واقع یک دوره محدودی با تنازع گفتمانها به یک ثبوت برسه، این هم در واقع درست نیست. این زمان ببینید، گفتم گفتمان مدرنیته و گفتمان در واقع دینی میان تو یک مسئله به نام همو اروتیک با هم دیگه هم چی میشن، هم فکر میشن، و این هم فکری اونها باعث میشه که هدف یگانه باشه، حذف انحرافات جنسی از جمله هموئروتیک. بیشتر بحث‌های آقای تقی‌زاده کسروی و کرمانی حذف همین انحراف جنسی از جامعه ما هست، که بسیاری مثل نجم آبادی و خانم صادقی و خانم در واقع جنت آفری در واقع استناد به همین کتاب‌های آقای تقی‌زاده و کسروی و کرمانی می‌کنن. هر دوی اونها در این مسئله با هم مشترک هستن و این اشتراک باعث میشه که هر کدوم معانی و معانی خودشون رو تولید کنن و این معانی که در واقع برای حذف این انحراف جنسی در جامعه ایجاد میکنن از هم دیگه متفاوت هست. مدرنیته یک مسئله دیگه هم در واقع تولید میکنه و این مسئله هم باعث حذف کنش‌های جنسی از جامعه ما میشه و اون هم برمیگرده به سیاست و قدرت. با ظهور مدرنیته سیاست و قدرت، نگاه به قدرت در جامعه ما تغییر میکنه. اولویت پادشاه تا زمان در واقع قاجار، فرح ایزدی و اینکه پادشاه الهی هست، یک فرح ایزدی که در واقع باید جانشین خداوند هست و اگر مثلث قدرت رو برای ایران ترسیم کنه اون در رأس مثلث قدرت قرار داره، بنابراین حرف اون تمام زمین هایی که در از آن خدا از آن اون هست، حرف اون حرف خداوند هست. این تصورات الهی و الوهیتی رو مدرنیته این رو هم نابود میکنه و یک تصوراتی از سیاست و حکومت رو تزریق به جامعه ما میکنه که بعدش هم در واقع مشروطه از خلال اون شکل میگیره. بنابراین موقعیت شاه اینجا تغییر میکنه دیگه، در واقع شاه که هر کاری که انجام میداد در واقع باید مشروع بود از جانب مردم ایران، چون فرح ایزدی بود، الوهیت داشت، الوهیت داشت، این بار دیگه در واقع نامشروع جلوه میکنه با ظهور مدرنیته. و شاه که موقعیتی فرا انسانی داشت الان و کالبدش در واقع هر کسی کالبدش رو در اختیار شاه قرار میداد، در واقع کالبدش رو در اختیار خداوند قرار میداد، اینجا بود که مدرنیته این مسئله رو تغییر میده و برتری معنوی و مادی پادشاه رو به انحراف میبره، به حاشیه میبره و اولویت پنداری شاه کنار میره. دین هم در واقع در این مسئله، در این که در واقع الوهیت نگاری پادشاه رو در واقع از بین ببره، نقش داشته، به خصوص در رساله هایی در رد تصوف می نویسه میاد و در واقع این نگاه فرا انسانی پادشاه رو حذف میکنه. بنابراین ما در این زمان با دو گفتمان مواجه هستیم، با ظهور در واقع قاجار، یک گفتمان مدرنیته و یک گفتمان دینی. گفتمان دینی با چهار خورده گفتمانی که خدمت شما عرض کردم به تنازع با همدیگه میپردازه: گفتمان تصوف، گفتمان فقاهتی حدیثی یا روایی و نقلی، و گفتمان اجتهادی، و به علاوه گفتمان عرفانی. و گفتمان پزشکی هم به گفتمان مدرنیته هم با خورده گفتمان پزشکی روشنفکری در واقع به تنازع با این مسئله و روابط جنسی در جامعه ایران میپردازه و سرانجام یک تعادلی میرسن و اخلاق جنسی ایرانیان در واقع در اواخر عصر قاجار منوط به در واقع تأثیر این مواردی هست که خدمت شما عرض کرد. من بیشتر از این بحث ندارم. اگر سرس بفرمید خوش میکنم. بله، بعضی از این کتاب های تصوف الان اقرار میکنه و حتی علمای میگم یکی از گفتمان های دینی به جنگ با گفتمان تصوف توی این مسئله میپردازه، اینه که یکی از دلایل رد تصوف و صوفیگری در جامعه ما رو همین رواج همجنسگرایی میدونه و میگه که این در واقع اونها به انحرافات جنسی گرایش دارن. در واقع رقص ما و بسیاری از کنش های جنسی که ناشی از در واقع بر ساخت جامعه ما در واقع فرض میشه، بر ساخت تصوف از در جامعه صوفیگری وارد جامعه ما شده. مثلا در عصر صفویه پسرانی که در واقع لباس میپوشیدن و حلقه میزدن و دور شاه میرقصیدن، اینها رو در واقع اروپایی‌ها و سیاح‌ها به نام کنش‌های جنسی ترسیم میکردن. کنش‌های جنسی نبوده، بلکه در واقع یک عمل صوفیگری و ناشی از گفتمان تصوف میشه اون رو فرض کرد. بله شما دوباره بفرمایید. من سوال های
بله بفرمایید اینجاست که طبق توضیحات شما هم باید که محفظی جریان روشنفکری با جریان دینی همسو میشن.
نه همسو نمیشن، من اصلا همسوی دو گفتمان نم، از تنازوی دو گفتمان حرف زدم. ببینید وقتی که ما به جامعه اصل قاجار میرسیم، جامعه اصل قاجار من استریمش گفتم شرعیه و بر شرعیات استوار هست. وقتی که بر شرعیات استوار است، روشنفکرانی که ما که میرن غرب و جهان غربی رو میبینن با همه در واقع توصیفاتش، وقتی میخوان میان تئوری و نظریات خودشون رو مطرح کنن، حالا راجع به بافت فرهنگی جامعه ما و ایراد به بافت فرهنگی جامعه ما، به تناظر با در واقع گفتمان‌های اصلی جامعه میپردازن، چون دو گفتمان حاشیه هستن. اینا گفتمان اصلی، گفتمان شرع ما. وقتی میبینه گفتمان شرع ما تو مسئله در واقع این انحراف جنسی با اونها مشترک هست، بنابراین چون هر دوشون میخوان انحراف جنسی رو برطرف کنن. بله خب چون این چیه؟ بله چون خود سفرنامه نویسان ما هم در واقع با این جریان در واقع این جریان خورده میگیرن. و وقتی یکی از خود نجم آبادی، من نمیدونم جلسه قبل تشریف داشتی دیگه خانم، بله خانم نجم آبادی، یکی از دلایلی که اصلا استناد میده به همین سیاها و سفرنامه نویسان ایرانی خارجی هست. نه دارم میگم این سفرنامه نویسا وقتی وارد جامعه ما میشن، این جامعه ما رو بر اساس همین اخلاق جنسی رد میکنن، تمسخر میکنن، انحطاط جامعه ما رو تداعی میکنن بر اساس این اخلاق جنسی. این روشنفکران وقتی وارد غرب میشن بهشون برمیخوره. و حتی ما شخصی به نام گرما رودی رو داریم که وقتی وارد غرب میشه، وقتی این ادعا راجع بهش میشه، بله 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 گزارش میکنم. و خانم نجم آبادی تمام کتاب زنان سیبیلو و مردان بیریش رو بر اساس همین نگاه سیاهان نگاشته. بله چرا؟ نه رواج امرد بازی و ظهور روسپی خانه ها در میان پاپ و مسائل دیگه رواج داشت. من مقدمه بحثم رو خدمت شما عرض کردم. در مقدمه بحث گفتم ما نمیایید با در واقع هنجارهای یک جامعه دیگه بیان به جامعه خودمون نگاه کنیم. اینها مواردی مثل بوسیدن مردان، در آغوش گرفتن همدیگه، دست دادن به همدیگر رو نوعی کنش جنسی برای ما تصویر کردن، در صورتی که اینها در واقع آداب اجتماعی. و آقای گرم و رودی وقتی میره و این مسائل رو میبینیم که اینا آداب اجتماعی اسلامی و آداب اجتماعی ایرانی هانه، ولی شما با هنجارهای جامعه خودتون اونها رو مورد ارزیابی قرار دادید.
خانواده شد خانواده
بله.
خانواده
بله.
نه
جریان روشن فکری وقتی وارد جامعه ما میشه نمیتونه خارج از دین فکر کنه. ابتدا خود اصلا در خود مشروطه و مسائل سیاسی هم در قالب دین بحث میکنه. بله در زیل دین در واقع به نظریات جدید میپردازه. خدمت شما عرض کردم تو همین جلسه که در واقع اونها در لوای دین در واقع نظریات و تئوری‌های خودشون رو مطرح میکردن. در مسئله‌ای که در واقع اونها میخواستن این انحراف جنسی در جامعه ایران رخ ببنده، میامدن و در واقع ورود خانواده و ورود زنان در واقع به عرصه اجتماع رو مطرح می‌کردن. گفتن ورود زنان به عرصه اجتماع باعث تقویت خانواده میشه. در واقع هدف اونها از ظهور ورود کردن زنان به عرصه اجتماعی و رفع حجاب، هدف اصلیشون خانواده نبود، اما به خانواده استناد می‌کردن برای اینکه در واقع به اهداف روشنفکری خودشون در واقع دسترسی پیدا کنن.